KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه دو تا سوال داشتم خدمتتون، یکی در مورد خودمه، یکی در مورد رابطم. من الان مشکلی که دارم اینه که خیلی اعتماد به نفس ضعیفی دارم، حتی در مورد کارم، در مورد صحبت کردن، در مورد شاید بگم خیلی چیزا که اطرافیان هم اینقدر که میگن نباشه، ولی خودم که میگن شما نه اعتماد به نفس خیلی بالا تو خیلی از کارا، ولی خودم که اونجور که میدونم اعتماد به نفسم تو خیلی کارا پایینه، حتی تو صحبت کردن باشه، تو انجام کاری باشه، یه کاری رو تو شاید اول شروع کنم ولی وسطش جاد مثلا یه مشکلات پیش بیاد که سرد بشم نتونم ادامه بدم این کارو.
ببینید عزیز، بذارید اول من این مسئله روشن کنم. ما دو تا موضوع داریم، یکی اعتماد به نفس سلف کانفیدنس و یکی حرمت نفس سلف استیم. اعتماد به نفس در تحلیل نهایی یعنی توانایی یا دانایی و توانایی و مهارت انجام کار و رسیدن به هدفها و یا برآوردن احتیاجاته. به همجهت مردم همه اعتماد به نفس دارن، یه اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، یه اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این ماجرای اعتماد به نفس. ماجرای حرمت نفس سلف استیم این است که من خودم رو خوب نمیدونم و چون خجالت میکشم و از دیگران وحشت دارم و خواستنی خودم رو نمیبینم، نتیجتا تو زندگیم با محدودیت و با ترمز روانی زندگی میکنم. به هم مرتبطن ولی متفاوت. اما اشکال کار اینه که اعتماد به نفس و حرمت نفس 70-80-90% تو 3 سال اول شکل و فرم میگیره و بنابراین یه چیزیست که مثل من و شما که فارسی بلدیم و مثلا روسی بلد نیستیم، شما اونو اونجا یاد گرفتید و به همچه است که موضوع جدیست که باید روش کار کرد و موضوع حرمت نفس یه مسئله نیست که شما مشکل داشته باشید. به نظر من 60-70% مردم ایران مشکل دارد. حالا بنابراین من نمیدونم، شما اگر حرفتون اینه که موضوع اعتماد به نفس منفی دارید، حرمت نفس کم دارید، خب این یه مثل کسیست که انگلیسی بلد نیست، جبر بلد نیست، پیانو بلد نیست، خب باید رفت به دنبالش و حلش کرد و همونطور که من راجع به دیگران نظر دارم، راجع به خودم نظر. یه ذره صدای خشخشی هست، ممنون میشم اگر اونا رو رعایت کنین، برای که اونا دارن پخش میشن. بفرمایید.
حالا من در مورد کودکیم بگم، چون کودکی اصلا خوبی نداشتم، چون خانوادمون خانواده مذهبی هستن و دعوا مرافع تو خانوادمون خیلی زیاد بودش، بین پدر مادرم، حالا چه فیزیکی باشه چه لفظی باشه زیاد میکردم. خب حالا ما هم اینا رو منجوری میدیدیم دیگه، هم حالا من مالکت بچه اینجور که من خواهرم که من خودم که 7 سال سن دارم، خواهرم هم 3 سال از من کوچیک‌تره و یه برادر که نزدیک 17 سال از من کوچیک‌تره. بعد این که خب من خیلی دیدم این چیز رو، اون من که زندگی من خیلی خب اطرافیان من دوستان من شاید الان که هستن به من فرق بکنن از خیلی جهات، همه نظر حریبهی، همه نظر اختلاف طبقاتی شاید بیشتر از منم، حالا عواید که فرق میکنه ولی از طبقاتی هم بگره بالتر شاید از من بشن. و من الان به این نتیجه بسیم نمیدونم چیزی رو بهتون بگم، نمیتونم اونطوری با کسی ارتباط برقرار کنم، یعنی خودم رو یه جوری تنها کردم، یعنی من دوستی اونطور بگم داشته باشم شاید داشته باشم ولی حتی یه سلام علیک باشه، تو ارتباطات هم خیلی ضعیف شده با مردم با دوستان. و اینکه کلن کارام حتی الان حالا فیلن یه میگم یه 3-4 ماهی هست، یه 6-7 ماهی هست من با شما آشنا شدم، یعنی اطلاع یکی از دوستان، این خیلی هم نظر و علامت سالهی که چند ساله که ذهن من بود اینو دیالوش گرفتم، ولی باز قطعا اونطوری که به جواب سوالام برسم که ببینم چجوری دو همون پیدا کنم، چی کار بکنم چی کار نکنم، اینو دوری دیم کردم. حالا دوری که نمیشه به چند دواهی اینطوری اسمش شاید بخوام بگرم.
ببینید عزیز
زندگی نقش من چیه، باید چی کار بکنم؟
نه ببینید عزیز، نه
آیندم اصلا هیچ،
نه سب کنید سب کنید
چیزی ندارم هیچ،
نه صبر کنید. نه ببینید، شما 3-4 تا چیز رو نشون میدید، یکمی لطفاً توجه کنید. اول اینکه بیاد فرض رو بر این بگیریم که با حرفاتون هم پیداست که اعتماد به نفس منفی دارید و بعدم اون حرمت نفس رو کم دارید و متأسفانه اینا یه زمینه‌ای درست میکنه برای یه گرفتاری دیگری مثل افسردگی و حرفای آخر شما بوی افسردگی میده. حالا این که شما من بگید نمیدونم چه کنم و چه نکنم، این درست نیست که من به شما بگم من میخوام از تهران برم شمال، من نمیدونم الان بپیچم یا نپیچم، سرعتمو کم یا زیاد کنم. حرف شما این است که بذار برسیم سر هر جایی، اون وقت معلوم میشه که باید بپیچی یا نه، سرعت باید کم کنی یا زیاد کنی. الان شما به دلیل اینکه یه تاریکی کاملی جلوتونه، فرضتون بر اینه که من نمیدونم با چی کار کنم، ولی تکلیف مورد به مورد روشن عزیز، یعنی شما اگر پرسش هایی مطرحه، مسائلی مطرحه، احتیاجی مطرحه، اون موقع میتونه این مسئله مطرح باشه که خب باید چی کار کنم. یعنی درست مثل من رسیدم سر یه چهارراه، چراغ قرمزه، خب باید بیستم، ولی من همینجوری که قرار نیست بگم من باید بیستم یا نیستم، چون که معنا نداره. حالا حرفایی که شما میزنید خیلی حرفای کلاسیک شناخته شده ای عزیز، یعنی در تمام گفتگوهای شما من نه تنها چیز خاصی ندیدم، میتونم بگم من 20,000 بار شنیدمش. پس بنابراین شما یه چیزی غیرعادی میگی، درست مثل یک کسیست که سرش درد میکنه، دلش درد میکنه، یا مثلا فرض بفرمایید سرما خورده. بنابراین ممکنه برای منی که فعلا گرفتارم یه پرسش باشه، ولی از نظر علمی روشنه و بنابراین باید روش کار کرد. به همین جهته که من چون اون چیزی که اسمش اعتماد به نفسه به صورت مشخص شو نداشتم، راز و رمز موفقیت یه سی دی 4 ساعته بود و حرمت نفس رو نداشتم، بعد این رو به صورت ماهنامه رادیو همراه در آوردم که تو تقریبا 200 صفحه این آمده. حالا شاید تبدیلش هم به سی دی بکنم، اون یه قصه دیگریست. علت که دارم میگم برای که این موضوع موضوع مهمیه و اونجا هم اشاره کردم که یکی از سه تا موضوع مردمان جهان حرمت نفسه. حالا مال شما اعتماد نفس. وقتی هم که بچگی شما با اون ترس و نگرانی بزرگ شدید، معلومه که این دو رو ندارید عزیز. یعنی شما من با توضیحی راجع به کودکیتون دادید، گفتید که اتومبیل من رو 10 تا ماشین بهش زدن، ولی حالا نمیدونم چرا ماشین من خرابه. خب تکلیفش روشنه، چرا چه کارش میشه کردم روشن عزیز. یعنی همونطوری که معلومه چرا اتومبیل شما خراب شده، چه باید کرد هم روشنه. فقط باید قدم به قدم مثل هر کار دیگری، مثل اینکه شما میخواید یه غذایی درست کنید، مثل اینکه میخواید خودتون آماده کنید برید به مهمونی، باید به ترتیب قدمهایی رو برداشت. حالا شما بیایید برای اینکه همینجوری دور خودمون نچرخیم و یه بحث کلی نداشته باشیم، یه موضوع یا یه موردی یا چیزی که بیش از همه ذهن شما رو به خودش مشغول کرده رو مطرح کنید، بذارید راجبش با هم صحبت کنید.
خب این که گفتید، ببینید من الان خب من توی خانواده مذهبی بوده شدم، توی یکی دو سال اخیر من با دوستانی آشنا شدم، حالا الان توی رابطه هستم که تقریبا یک سال توی رابطه هستم به یه خانومی که خیلی از شاید عقاید منو عوض کرد. من یه راه دیگه میرفتم، وقتی به این چیزا، وقتی به این چیزایی که ایشون برگشتن به من گفتن یا مثلا اطرافیان دوستان، من حالا با این چیزی که عقل خودمه گفتم شاید با هم اشتباه میرفتم، یه به عقیده خودم راه درست اینی که ایشون میگه. و من کلن خب الان تقریبا یه دونی در عکس خانواده شدم از این نظر.
ببین عزیز، بذار همینجا من تو رو نه سب کن، سب کن عزیز ده. ببین قربونه، شما من چی فرمودید؟ لطفاً یه ذره ده. شما من گفتید من یه توی خانواده مذهبی بزرگ شدم. اساس مذهب بر چیه؟ اساس مذهب بر محبت و مهربانی و خوبیه. و شما وقتی میگید من یه خانواده مذهبی بزرگ شدم، قرار این بوده که توش محبت و خوبی باشه. شما بعد من چی گفتید؟ کتککاری حتی پدر و مادر یا بچه ها یا
من در...
نه 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 سب کن نه 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 عزیزم
منظورم اون مذهبی که شما میگید نبود.
نه عزیزم
منظورم اون مذهبی که
عزیزم نه 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 من متوجهم، نه من مذهب متفاوت نمیگم. نه سب کن عزیز، یه کمی هم عادت کن بشنو. سب کن عزیز، حرف من یه چیز دیگه است. نه دلیل دارم که اینو میگم. حرف من این است که روزی که کسی به من بگه من رفتم تو راه عرفان، من انتظار محبت و عشق رو دارم، نه خشم رو، نه طلبکاری رو، نه یه جلسه رو برهم زدن رو، برای که حالا کسی علیه عقاید ما حرف زده. کسی که برمیگرده میگه من مذهبیم و به خدا و عشق و حقیقت نزدیک شدم، من انتظار محبت و عشق و حقیقت ازش دارم. ولی متاسفانه همونطور که تو گفتی و به درستی گفتی، بیشتر نقاط جهان وقتی مردم مذهبی هستن، یعنی پر از خشمن، پر از ترسن، پر از کینن، پر از دشمنی. حالا تو من چی میگی؟ میگی من اخیراً با کسانی یا کسی آشنا شدم که یه افکار دیگه داره، به نظرم درسته. اتفاقا خیلی زود به تو میتونه نشون بده که اون فکرای اون آدما حتما اگر متفاوته با آنچه که داشتی، اونا نظرشون درسته. بنابراین خیلی راحت آدم میتونه برگرده بگه، و خیلی هم عادیه، که من تا زمانی که در ایران بودم فارسی حرف میزدم، حالا اومدم امریکا متوجه شدم انگلیسی. شما تا به حال در یه خانواده‌ای بودید که یه باورها و اعتقاداتی داشتید که خیلی عادی و طبیعیه که اونو داشته باشید، و حالا که به عقلتون و به علم و به آگاهی رسیدید متوجه میشید اونا اشتباهه. خیلی خب میذارتش کنار. این که مخالف خانواده هم دارید فکر میکنید، تست و احساس کنید، اصلا مهم نیست، مادام که شما یه گرفتاری دیگه نداشته باشید که وابستگیه. چون اگر وابستگی داشته باشید، درست مثل اینه که بدناتون به هم دوخته شده و حالا اونا میبینن و میدونن شما چه کار بدی میکنید از نظر اونا و گرفتاری. پس بنابراین شما با یه موضوع دیگه هم روبرو میشید که من با یه افکار عقاید تازه روبرو شدم که به نظر درسته، ولی باید مواظب باشم که من با یه گرفتاری دیگری که وابستگیم هست، خودم رو و دیگران رو اذیت نکنم. پس بنابراین الان تو این زمینه تکلیف روشنه، شما باید به دنبال علم، عقل و واقعیت و حقیقت برید. خب برید، دیگران باش موافق یا مخالف هم باشه.
دکتر نه حرف شما کاملا درسته، فقط الان یه چیزی هست، اینه که من یه جوری تو خونه چجوری بگم بین افراد خونه یه جوری چون این چیز عوض شدن یه جوری تنها شدن، یعنی خانواده یه جوری تقریبا دارن ضد من پیش میرن.
نه ببین عزیز، نه ببین، نه نه ببین، نه صبر کن همینجا بیس
خلاف عقاید اون
عزیز من، عزیز من، نه یه ذره صبر کن این تلفن رو بزن. عزیز من خب دیدی که بلافاصله من به تو گفتم مانند قبل عمل نمی کنن، نکنن، نگاهشون عوض شده شده باشه، تو چرا وابسته هستی به نگاه اونا؟ ببین عزیز،
نه من اصلا وابسته نیستم.
پس چرا
نه
عزیز من؟
فقط حرفم اینه، ببخشید من عوض به تو وابستم قصدم، من فقط حرفم اینه، من الان چجور با اینا رفتار کنم؟
هیچی،
چون با من هم مادرم با من بد رفتاری میکنه، هم پدرم با من بد، حالا خواهرم که یه جوری با من حالا زیاد نزدیک من نیست، یه نزدیک شاید خانواده هم باشه، ولی باز اینا چیزم، ولی میگم من الان هم پدرم هم مادرم اینجوری
من عزیز من، من تو ممکنه یک کمی گوش کنی، تو اصلا گوش شنوا نداری، یه ذره صبر کن وقتی بهتون. عزیز من اصلا این پدر و مادر تو اون نگاه قبلی ندارن نداشته باشن، تو رو پسر بدی میدونن، بدونن کار بدی که علیه تو نمیتونن بکنن، نگاهشون، حرفشون، گفتگوشون علیه تو باشه چه اهمیت داره؟ شما که صبح تا غروب در ایران 37 سال میگن مرگ بر امریکا، امریکایی ککش میگزه؟ خب بگم ولی فقط وقت نصب کن، فقط وقتی تو این موضوع میشه برات که برات مهمه که اونا چه نگاه و نظری راجبه تو داره، چون داشته باشه وقتی غلطه باشه، اگر یه آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه به تو نگاه کرد گفت تو خاک تو سرت بعد بخی هروئینی نیستی، تو باید ناراحت بشی که هروئینی به من میگه تو چرا هروئینی نیستی؟ خب نیستم که نیستم. بنابراین ببین وقتی که به تو میگم اشکال کار تو دومیه مسئله است که تو حالا هنوز انتظار داری مثل اونا فکر نکنی، مثل اونا حس و احساس نکنی، ولی اونا فکر کنن که تو همون قبلیه هستی. خب نیستی، مثل اینکه فکر کنن مادر تو فکر کنن تو 2 سالته. خب نیستی. علاوه شما اگر رو پای خودت بیستی و استقلال خودتو داشت باشی، به اونا محتاج نباشی، خب مادر و پدر تو هم خواهم جوری فکر کنن بکنن، ناراحت هم اصلا باشه، من که قرار نیست نگران هر کس، چه پدرم چه مادرم چه دیگران باشم، که اونا فکر غلط و بدی دارن و به خاطر فکر و غلط بدشون راجع من یه نگاه و نظری دارن، خب داشته باشن. من به تو گفتم بدترینشو پیدا کن، تو اینو به من میگی اصلا نظر من مهم نیست، من مادرم اگر راجع من یه همچین نظر عقیده رو خب داشته باشه، این یه زنیست یا انسانیست بیانه 7 میلیارد آدم راجع به من نظرش این، خب باشه چه اهمیتی داره، روی خط باش حالا ببین که مشکل و مسئله چیه تا ما به جایی برسیم، و الا این گفتگوی من و تو بیدار موندی، منم اینجا به هر حال باید دیگران رو سر حال نگه دارم، روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
رادیو همراه
با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورم
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب، ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عادلی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت،
بلگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو،
کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فروم.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه در به هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام سهام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم و از شما دعوت میکنم که در جشن سیزده بدر امسال 3 آوریل در وودلی پارک شرکت کرده و از غرفه و اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز در نمایشگاه باشکوه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جان.
الو
جانم بفرمایید.
من حالا یک سوالاتی بسام مدت پیش اومد، بخواستم بپرسم که من با این خانوادهی که الان اینجوری بسام این موقعیت الان اینجوری شده، من الان فکر خیلی فکر بسارم زده، فکر آیندم مثلا من بخوام به کسی که آینده بخوام ازدواج بکنم قطعا مورد تایید خانواده من نیست، چون خانواده من حالا شاید یه خانواده مطرحی باشن توی حالا ایران، میخوام اینم موضوع یا من دو تا فکر کردم، گفتم یا نباید ازدواج بکنم یا باید با کسی ازدواج کنم که اون خانواده یا اون کسی انتخاب کنم که خانواده هم میپسندم، خانواده هم بپسندم.
نه آخه عزیز، نه ببین، نه صبر کن، نه خودت آخه عزیز، من یه کوششی میکنم در گفتگوی با تو به جایی نمیرسیم. تو اگر سوالو طرح میکنی عزیز دل، رو سوالت بیس، چرا خودت راه حل پیش دادی؟ نه تو هیچ دلیلی نداری که وقتی افکار و عقایدت کمی متفاوته با خانواده راجع به اونا بحث کنی. برای چی با اونا گفتگو میکنی؟ پس این مورد اول، بی خودی دعوا و اشکال و اختلاف راه ننداز. من اگر برم توی مهمونی بدونم که اگر یه بحث مذهبی یا سیاسی را بیفته اختلاف میشه، هرگز وارد بحث مذهبی یا سیاسی نمیشه. ما بودم مهمون. بنابراین تو کاری به کار خانوادت با افکار عقاید نشوش. یک. دو، اگر تو یک کسی رو پیدا کردی که او تو رو پذیرفت و تو رو بخواد، خانواده تو رو هم که متفاوت با تو هستن میخواد. سه، آمدیم یک کسی تو رو خواست، تو هم او رو خواست، خانواده نخواستن. پس وابستگی باز اومد تو صحنه. اگر خانواده تو همسر تو رو تایید نکنن، مادام که تو به اونا احتیاج مالی نداری، مادام که تو به اونا احتیاج مالی نداری، هیچ اهمیتی نداره. خب ناراحت ناراحت بشه. ببین داستان درست نکن. چی عزیز؟ بنابراین تو گیری. روزی که من صبر کن عزیز، روزی که من محتاج تو هم نوکر تو هم، تموم شد. بنابراین اشکال تو اینه که رو پای خودت نایستادی. روزی که تو کمک مالی پدرتو میخوای، زن تو رو هم اون تعیین میکنه. میخوای زن تو خودت تعیین کنی، برو رو پای خودت بیست. تکلیف روشن عزیز جان.
میگم حرف شما کاملا درسته، بس من باید با اولی که خودم برم جلو با اون چیزی که خودم میخوام بجنگم. پدر مادر حالا هر کسی دیگه گفتم مهم نیست، اون چیزی که مهمه اول خودم هم. هر کسی هم از من بدش اومد خوشش اومد درسته؟
کامل عزیز دل، من الان که رو خط رادیو دارم با دوستان صحبت میکنم که من نباید انتظار داشت باشم مردم با من موافق باشن و یا از من خوششون بیا. این که دیگه زندگی نشد، من دیگه پس کیم؟ من نوکر مردمم، من برده و بنده هم. من حرفم اینه که خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخ شوی همراه همرنگ جماعت. من همرنگ جماعت نمیخوام بشم. از چه فرقی میکنه؟ بنابراین ببین عزیز، تو قراره راهی رو بری که خوبه، درسته، مفیده، با کسی هم در جنگ نیستی، با خانوادت هم درباره عقاید و افکار بحثی نکن، رابطت هم خراب نکن، جلو اونام ساکت باش. رفتاری هم که اونا برخی از قواعد انتظار دارن در حدی که خیلی قواعد تو رو به هم نمیزنه قبول کن، اما تو باید رو پای خودت مستقل و آزاد بیستی تا بتونی انتخاب بکنی. من روزی که بچه کوچولو هستم با تو بغل پدر مادرم باشم، ولی روزی که بزرگ شم که تو بغل پدر مادرم این ور اون ور نمیرم، با پای خودم راه میرم. تو با پای خودت راه برو، هر جا میخوای برو، ولی روزی که تو پا نداری و تو بغل پدر مادرت، خب اونا تو رو جایی میبرن که تو اونا میخوان، نه تو میخوای.
آقا یه جوری تو ذهن ما چیز کردن که اون باقی چی میگن؟ احساس گناه کردن و احساس
خب اینا عزیز من ببین عزیز، نه اینا هیچ، اونا مزخرفه، اونا حق بازی است که پدر و مادرها برای کلفتی و نوکری بچه هاشون که خودشون تحت تاثیر یه سیستمای بردگی و بندگی هستن راه انداختن. من اصلا اهمیت نمیدم. اگه تو فکر کنی بارگاه الهی اون بالا یه احمقی نشسته که وقتی مادر من یه حرف غلط و بدی رو میزنه و من اون رو عمل نمی کنم، بعد وقتی بنده رو آق کرد اون میاد من رو تنبیه میکنه، اون یه ابلهی بیشتر نیست. چه تو این حرف ها چی هستن؟ برو به پدری و مادری که هنر نیست بچه درست کردن. کار مشکلیه تو امروز یه بچه درست کنی؟ مهمش اینه که پدری و مادری کردن و پدری و مادری این که مسئولیتشون انجام دادن و خوب و مهربون باشن، نه اینکه برگردن بچه بگن تا زمانی که تو به میل ما و بر اساس نظر ما عمل میکنی خوبی، وقتی نمیکنی بدی. خب این که اوج خودخواهیه، اوج حتی پستیه. روزی که من یک کسی رو دوست دارم کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که من خودم دوست دارم و درست میدونم. اونجوری که من خودم و افکار عقاید خودم رو باور کردم و قبول دارم و به یک اعتبار طرفدارشم و حالا دوست دارم، من که تو رو دوست ندارم. بنابراین عزیز ببین، روزی که تو به من میگی با من آشنایی، به خاطر اینکه ما توی دنیای دیگری هستیم عزیز. تو تمام عمرت تو خیابونا راه رفتی، حالا افتادی تو اقیانوس، باید شنا کنی. با اون قواعد به طور کلی میشه برخورد کرد، ولی کامل نه. به همین جهت که تو احتیاج به این داری یه ذره از وقت بخری، ولی پیشنهاد من به تو اینه که رو پای خودت بیست عزیز. روزی که تو رو پای خودت ایستادی میتونی تصمیم میگم که کجا میخوای بری خودت بگیری. روزی که تو بغل یه کسی هستی تو رو این ور اون ور میبرم. بنابراین
همین میگم. الان یه اکسلی شده، میگم از اون وقتی که با شما آشنا شدم دارم همین رایی که حالا حرفایی که شما زدید خیلی من کمک شده. اون جایی که واقعا فکر میکنم درسته، فکر میکنم تو پای خودم باید بایستم اون یهو دارم میرم.
بنابراین فعلا هم در سن اگر اشتباه نکنم 27 سالگی فعلا فکر ازدواج نکن، فعلا تا 30 سالگی صبر کن، دوربرت ببین چه خبره، بازار رو چک کن، ولی خودتو گرفتار نکن. یه وقت دیگه موضوع خاصی بود چون من دوستان دیگه هستم خوشحال میشم باهات صحبت کنم، ولی مواظب خود باش، الان برو بگیر بخواب، وقت خوابه 4 بعد از نصف شب.
یه سوال دیگه نمیتونم
بپرسم؟ بپرس عزیزم، بپرس. چرا
من الان توی رابطه هستم، اتفاقی میکنم توی رابطه هستم با یه خانمی هستم، همین خانمی که گفتم 9 سالی از خودم بزرگتره، ایشون دوبار ازدواج ناموفق داشته. میگم مثلا ایشون یکی از عوامل اصلی که باعث شدن که من کلا نظرم عوض بشه این که شما را معرفی کردن ایشون بودن. ایشون خب خیلی من کمک کردن، ولی یه چیزی که هست ایشون خیلی آدم کم حوصله و عصبی و چی میگم خیلی همین کم حوصله هستن، عصبی هستن.
بذار من به تو یه چیزی بگم، لطفاً به من گوش کن. ایشون محبتی به من دارن و به هر حال من رو هم به تو معرفی کردن، باش خوب و خوش باش، اما فکر ازدواج با ایشون رو نکن. صلاح ایشون هم نیست، صلاح تو هم نیست، و الا تو میشی ازدواج سومی که توش طلاق میگیرن. نه صلاح توه نه صلاح با هم دوست باشی.
درست پیدا به این نتیجه رسیدم، ولی یه چیزی که هست ایشون خیلی بد اخلاقی با من میکنن، خیلی بعضی موقع شاید توهین های زیاد بی احترامی های زیاد. الان توی یک سال من واقعا تا توی که سعی کردم نمیگم تحمل کردم، میتونستم رابطه رو ول کنم، اینقدر قوی خودم رو پیش کردم که رابطه رو مثلا بد کنم، ولی نخواستم که رد کنم.
ببین عزیز، من حرف نه سب کن نه سب کن من حرفمو به تو زدم نه سب کن من به تو گفتم اگر با هم خوب و خوشی با هم باشید، فکر ازدواج نکن. اگر با هم خوب و خوش نیستید، برای چی هم دیگر آزار میگید؟ ولی تو اون رو اذیت کن که عصبانی بشه، نه اون تو رو عصبانی کن، اون تحقیر کنه، برای که در حقیقت او داره کاری میکنه که نه حالا اون مسئله تو نیست، اون آخه موضوع تو نیست. عزیز من صبر کن. من اگر یکی دست اگر یک کسی پوستش کنده شده من رد میشم، باد بدن من میخوره، او رو درد میاره، که مسئله من نیست ازم. اون باید بره پوستش رو درست کنه، حساسن بی خود. تو که مسئول حساسیت کسی دیگه نیستی، تو من مسئول گرسنگی دیگری هستی، تشنگی دیگری یا بیماری دیگری هستی. معرفم به تو اینه، اگر با هم خوب و خوشی خوب و خوش باشی، نیستید صلاح هر دوتونه که همدیگر آزار ندید. تو با او خوب و خوشی بمون، نمون نیستی برو، ازدواجم نکن، و الا تو هم میشی نفر سوم زندگی او که هر دوتا آسیب میبینی. بنابراین تکلیف روشن عزیز، اصلا مسائل پیچه جان.
الان ببینید رابطه الان توی ایران، حالا شما بیشتر آشنایید، رابطه الان توی ایران یه دیدی شده اصلا واقعا پسر و دختر نمیدونم واسه چی با هم دیگه رابطه برقرار میکنن، هم تایم رابطه خیلی کم شده. خب منم شخصیتا یه آدمی هستم که دوست ندارم از این رابطه بعد شد مثلا برم توی رابطه دیگه، از اون رابطه توی یه رابطه دیگه، چون حالا که نوبتون درست نمیدونم مثلا یه ماه با این بودم، دو ماه با اون بودم، شیش ماه با این بودم.
نه ببین عزیز،
الان بگم که جوانایی که دور بر خودم میگن اینجوری هست.
نه ببین، باز رفتی یه جای دیگه. نه صبر کن تو به من میگی من وقتی توی رابطه ای هستم نمیخوام با کسی دیگه باشم، خیلی خیلی درسته و خوبه و باش، ولی وقتی یه رابطه ای کار نمیکنه آدم تمومش میکنه، یه مدتی صبر میکنه میره توی رابطه دیگه، اون اشکاری نداره. بنابراین ای با هم تو بخوای با دو تا سه تا باشی حتما غلط است و بد است و اشتباه، ولی اگر با یه نفری وقتی او تموم شد میره سراغ دیگری که اشکاری نداره عزیز. بی خودی هم نگو جوونا چه هستن چه نیستن، تو راه درست خوب خود تو انتخاب کن، جوونا میخوان اینجوری باشن یا نباشن. منم که به تو دارم میگم من اشکاری نمیبینم مادام که شما با هم خوب و خوشید و تعهدی و دردسری برای هم دیگه درست نمیکنید با هم باشید. اگر چنین نیست خداحافظ. اینم به من نگو من باید با یکی بمونم بسوزم و بسازم برای که با یه نفرم، نه این افتخار نیست عزیز. اینکه آدم بمونه توی رابطه‌ای که رنج ببره و رنج بده که کار درستی نیست. بنابراین موضوع روشنه. حالا بازم بیشتر فکر کنی، وقت دیگه خواستی با هم صحبت کنی، ولی خوشحال شدم با صحبت کرد. ممنون.
دست وارا کنم دکتر.
قربان تو. مرسی عزیزم. منم همینطوره. باید.
خدا
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شادترین کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری. رحیم شهریاری، اعتبار موسیقی آذربایجان در تور سراسری آمریکا. 2 آپریل لس آنجلس، 8 آپریل سان هوزه، 9 آپریل ترولک، 16 آپریل سان دیگو، 7 می واشنگتن دی سی.
من نگدر نگدر گز اولام دیرم نین جوان چرای مرمن یوان یاخش دمر من یوان.
Ticketmaster.com، ایرانی تیکت، کدوم.com و کلیه مراکز معتبر ایرانی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-984-60 تماس بگیرید.
ال بالا باشماخلار یانلارا، ال بالا üstüne گل باغلارا.
سال نو مبارک. سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کوگل بانکرز در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و همراه شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills.
تلفن نمبر 310-499-8420. 310-499-8420.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه اخذ ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیط هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233. 949-234-8233. www.usvipgroup.com. سال نو مبارک.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من دو تا پسر دارم، یکی
19 سالگی 15 سالگی.
بله. که در رابطه با هر کدوم دو موضوع رو میخواستم مطرح کنم. اول موضوع مربوط به پسر اولم رو مطرح میکنم که 19 سالش هست. ایشون آقای دکتر به درس خیلی خیلی خوب بود، طوری که 7 سال معدلش تو سخت‌ترین دبیرستانهای ایران، حالا که خیلی سخت خیلی سختگیرم بودن، اصلا 19 به بالا بود. بعد از دیپلمش یه دفعه گفتش که دیگه من کنکور نمیدم. زدش خود که گفت نمیدم، من در واقع مشکل این هست. بعد من فیدیوی شما
نه سب کنید ببخشید منو. نه سب وقتی بهش اگر میگفتید چرا، یا خودش توضیح میداد چرا کنکور نمیده.
این جزئیاتش اینجوری هستش که اون سال آخرش تصمیم گرفت که بیاد توی خونه بشینه غیر حضوری درس بخونه و بده امتحان بده، چون میشه تو سیستم ایران. وقتی که اومد توی خونه دیگه خیلی پشتش باد خورد.
یعنی چرا شما اجازه دادید؟ چرا نه صبر کنی نه عزیز، نه نری سراغ اون. چرا اجازه دادید و چرا میخواست تو خونه بمونه؟
به دلیل اینکه توی مدرسه با مشاورش به مشکلی برخورد کرد و مشکلش هم این بود که ایشون بدون اجازه مشاورش یک هفته مون توی خونه کرد که هر دو سه دیوار میرفت مدرسه که بتونه این آزمونهاش رو نتیجهش رو خیلی خوب بیاره، چون اینجا توی سیستم ایران هر دو هفته آزمون برگزار میشه و بچه ها از اون فیدبک میگیرن که رتبهشون چجوریه، مثلا در چه سطح قرار دارن. ایشون یه هفته مون توی خونه که بتونه رتبهش رو خوب کنه و واقعا خوب شد، مثلا توی تقریبا 10,000 نفر که رتبهش مثلا 1,200 بود، وقتی که نشست تو خونه و شروع کرد به خوندن رتبه شد مثلا 645، خیلی خوب پیشرفت کرد.
خب آخه آیا نه سب کنید، آیا بچه های دیگه این کارو میکنن؟
نه این کار رو بی اجازه انجام داد. ما هم نمیدونستیم که با مشاورش هماهنگ نکرده. مشاورش وقتی متوجه شد گفت که یه چند روزی نباید بیاد کلاس. من گفتم خب ایشون کار حالا بدی نکرده، چون معمولا میگم برای این کار خوبه یا بعد به نتیجهش نگاه کنیم. نشسته درست میده و نتیجهش در واقع خیلی خوب بوده. حالا درسته که بدون اجازه بوده و ما هم اطلاع نداشتیم، اگر اطلاع داشتیم این اجازه رو نمیدادیم، ولی این باعث شد که این باز استقاق ایجاد بشه و این بچه رو نذاره بره کلاس و این گفت که حالا که من میتونم بشینم تو خونه پس میشنم تو خونه.
نه ببینید آخه استدلال شما خرابش کرد. اگر بچه من برگشت گفت من اگر بشینم خونه درسم بهتره، پدر مادرها بچه‌ها رو مدرسه نفرستن تو خونه نگردن، کی هم چرفی زده عزیز؟ کی گفته باید به نتیجه نگاه کرد؟ نتیجه کو؟ نتیجه کوتاه مدت یا بلند مدت؟ آقا شما یه جوری دارید تایید
نه عزیزم صبر کنید.
شما استدلالتون اینه که چون نتیجه خوب بود پس اشکالی نداشته کارش. شما درباره اجازه حرف نزنید. کسی قرار نیست مدرسه نره تو خونه بشینه برای که میخواد امتحانش بهتر بشه. من اون باید برم مدرسه امتحانشون رو از قبل ترتیبشو بدن. همینجاست که اشکاله. اشکال اینه که اینجوری فکر کنی که من که میتونم تو خونه بشینم درسم بهتر باشه بشینم. این حرف درسته کوتاه مدت بلند مدت درست نیست. معلومه اگه تو خونه بشینم هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. حالا خب همین
دقیقاً همین اتفاق افتاد.
خب دیگه
بله و من دقیقا متوجه شدم. الانم میدونم که در واقع اشتباه ترین قدم ما همین اجازه.
خب حالا الان مشکلتون باش چی هست؟
الان نتیجه این که همین که شما فرمودین، یعنی شما تو خونه نشست و دیگه پشتش باد خورد و بعد منجر شد، چون دستش هم خیلی خوب بود، منجر به کنترل شدید ما که برس عقب نیفتی. همین باعث ایجاد درگیری بین ما اون شد و بعد بدتر و بدتر تا اینکه دیگه گفت کنکور نمیخوام بدم، دیگه مثلا دوست ندارم بخونم دیگه برای کنکور. بعد کنکور اینا خب میدونیم خیلی کنکور فشاریه، یعنی بعد خیلی براش خوند. این هست. از طرفی من وقتی سیدیه سیدت 19 سالگی رو خوش می دادم منطقه شدم شما برای حرمت نفس در 10-12 تا مورد رو که اشاره کردیم آخرش گفتیم که اگر که این موارد انجام نشه می بینیم که مثلا بچه در سال آخر یه دفعه می دهیم نمی خواهم درست بخونم در درست داده شدم که در مادر این همه زحمت کشیدن نمی دونم که پس برای چی این اتفاق افتاد این همه ما زحمت کشیدن این همه بچه داشت درست می دهیم یه دفعه می دهیم نمی خواهم بخونم یعنی من واقعا دیدم این رو شما دقیقا تو خونه ما بودیم یعنی دقیقا اون چیزی که شما گفتیم اینجا اتفاق افتاد یعنی بچه‌ای که تمام سال‌ها معدلش مزد بالا خیلی بچه زرنگی بوده خیلی درسش خوب بوده یه دفعه این اتفاق میفته بعد این مشکل هم میدم که خب از این چیزی که شما گفتیم من 70-80 درسش رو انجام نداده بودم اشتباه انجام میدادم یعنی برای 13-19 سالگی شاید این کارهایی که باید طبق گفته شما انجام میشد من شاید 70-80 درسش رو سهواً نمیدونستم و انجام ندادم نتیجه واقعا دیدم که شما میگفتید الان کلا اینه که الان که پسر من که 19 سالشه آیا من وقت جبران دارم؟
حتما عزیزم ببینید پسر شما اولا یه خمیره علمی درستی داره مایه رو داره دوم این که بچه ها دوچار یه بحران هایی میشن و این دوچار اون بحرانه یعنی بچه بوده که دلش میخواسته بهترین باشه حالا که نمیتونه بهترین باشه حتی خیلی خوب باشه میگه اصلا میخوام نباشم یعنی این نگاه سیاسفیدیست که داره که برخی از اوقات اینا بر میگرده حتی به تغییرات بیوشیمیایی مغز که زمینه‌ای برای افسردگی تو خانواده باشه به این صورت میتونه خودشو نشون بده و اون وقت کنار این نوع افسردگی معمولا یه خشم و عصبانیتی هم هست که این بسا نه تنها نسبت به دیگران بیشتر نسبت به خودشه و بنابراین مستقیم و غیر مستقیم آزار میده خودش رو و آسیب میزنه بنابراین پسر رو اینجوری نگاه کنید بهش که پسرم یه اتفاقاتی افتاده اشتباهاتی شده اشکالاتی بوده ما به اینجا رسیدیم بسیار خوب ما الان من و پدرت و تو با هم همکاری میکنیم کمک هم خواستیم میگیریم که دو مرتبه آنچه که خوبه خیر و صلاح توه انجام بشه نه اینکه بری مدرسه نه اینکه درس بخونی نه آنچه که خیر و صلاح توه و خوبه اتفاق بیفته روزی که در رو براش اینجوری باز کنی و گذشته رو خاک کنی و بهش بگید ما کنار همیم ما با همیم ما علیه هم نیستیم نصیحت هم نکنید سخنرانی هم نکنید از ارزش و اهمیت علم و مدرک هم حرفی نزنید مطمئنم به راه میاد چون تا به حال چنین بوده معمولا این مثل یه ماشینی است که زده کنار جاده که مثلا بره رستوران یه غذایی بخوره معناش این نیست که نمیخواد بره و بعدم این اتفاق به این صورت افتاده حالا به من بگید تغییرات دیگری که درش هست فهرستوار چیه یعنی چه چیزایی دیگه نسبت به 3 سال قبل در او تغییر پیدا کرده
الان یک تغییرش این بوده که ایشون خیلی وزنش بالا بود 135 کیلو بود الان شده 90 کیلو یعنی همون پارسال که در واقع باید برای کنکورش وقت میشد میجاش ایشون که کات کرد گفتی که نمیخونم اومد وزن خودش رو برد پایین و خیلی هم از سمت ما تحت فشار بود بابت این اضافه وزنش این که وزن زیاده پرخوری میکنه خیلی هم از این بابت ما روش فشار داشتیم یکی از تغییراتش عمدش این بود و دیگه این که توی دوران در واقع دبیرستانش همین دیگه سرزنش بیشتر برای وزنش داشت و دوم این که من روی بازی های کامپیوترشون خیلی کنترل داشتم یعنی چون خیلی علاقه من بودم که بازی بکنم من خب اینو محدود کرده بودم فقط پنجشنبه جمعه یه ساعت دو ساعت شاید حتی ماوس رو برمیداشتم وسایل رو برمیداشتم کنترل شدید برای بازی کامپیوتری هم داشتم خودش میگه که این کنترلای شدید شما باعث شده که من الان بخوام مثلا درس نخونم یه کارای علکی بکنم کارای این مثلا خودش این رو عامل میدونه
خب البته نقشی داشته
از این نگرانم آقای دکتر که از این نگرانم که شما توی اون سیدیه که من گوش میکردم میگفتین اگر که 13-19 سالگی این موارد رعایت نکنیم بچه به یک سردرگمی میرسه و دیگه تا آخر عمرش سردرگمی
خب نه من حرفتون نه 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 ببینید عزیز نه اون حرفی که شما میزنید نصفش درسته نصفش نه نصفش درسته که وقتی بچه بین 12-13-19 سالگی گرفتار گمی و گیجی میشه ولی معناش نیست که همه عمرش گمی و گیج مونه میتونه خودشو درست کنه و به همین جهتی که من به شما گفتم اگر شما گذشته رو خاک کنید، اگر کسی رو مسئول و مقصر ندونید، اگر نخواهید نصیحت کنید و سخنرانی کنید و بهش بگید که ما با تو این و ضمناً قاعده تربیتی من 10 به 1، یعنی 10 تا جمله بچه 1 جمله پدر مادر، پول تینیجری و مشکلات 20 به 1، اگر اون رو رعایت کنید او میاد شما رو به عنوان دوست خودش و یار خودش ببینه، نه پدر و مادر فرمانده دستور دهنده ای که ناراحت و ناراضی ان از وضع او، باتون کنار میاد و اینو پشت سر میذاره. عزیز معمولاً یه چنین در حقیقت عقب گردهایی یا اشکالات و انحرافاتی ابداً تعیین کننده نیست که شما نگرانش باشید. یعنی من اصلا نگران پسرتون نیستم، اگر و فقط اگر عجیب و غریبی هم نیست، اگر اینکه شما و همسرتون بیاد دوستش بشید، دست از سر پدری و مادری بردارید، نه نصیحت کنید نه راهنمایی کنید، نه درباره گذشته کسی رو مسئول بدونید، نه اون مشاور رو مسئول بدونید، نه خودتون رو نه او رو، هیچی. گذشته در گذشته، کسی هم کارش نمیتونه بکنه. حرف این است که پسرم هر وقت آمادگی داشتی، هر وقت دلت خواست بیا بشینیم با هم حرف بزنیم که ببینیم چی کار باید بکنیم از این بعد. دو روزم نیومد نیومد، یه هفته دیگه میتونیم بهش بگیم مادر من به تو گفتم بشینیم حرف بزنیم، تو میدونم حالت خوبه، تو میدونم همه چیزو میدونی، من مادر رو کمکم کن که نگرانت نباشم، بیا بشینیم حرف بزنیم. نیومد باز دو روز یه هفته ولش کنی. یعنی ببینید نشون بدید دوستشید، کنارشید، در جهت اینکه بخواید تنبیهش کنید، سرزنشش کنید، دستور بدید، راهنمایی کنید، احتیاج نداره، چون تمام اون چیزایی که شما میخواید بهش بگید خودش بیشتر و بهتر از شما میدونه. بنابراین بچه‌ها با این شرایط و ویژگی‌ها فقط یه مقداری میبینن درها بسته شده، راه‌ها اونگونه که اونا میخواستن صاف و هموار نیست، بنابراین اون واکنش‌ها رو نشون میدن. به همین جهته که اگر شما بتونید با خودش کمی دوست بشین، بعدن یه روانشناس آقا، هیچ احتیاج هم نداره بهترین روانشناس شهر باشه، همینقدر یه کسی باشه که با این موضوع آشناست، با هم در گفتگو باشن دوباره به راه بر میگرده، شروع کنه دست چخوندن میره، همینقدر هم ببینه کسی به خاطر آنچه که گذشته او رو تنبیه نمیخواد بکنه، سرزنش نمیخواد بکنه، فرمان نمیخواد بده، قر نزنید، نق نزنید، خودتون ناراحت نگر ندارید، مقایسه نکنید. ببین دوست الان رفت سال دوم، رفت در مهندس میشه، چند روز دیگه دکتر میشه، از این حرفا هم بهش نزنید، چون موقع به این نتیجه میرسه که منی که اینقدر بی ارزشم به چه مناسبت اصلا کوششی بکنم و چه فرقی میکنه و فایده ای داره. بنابراین اگر جان بفرمایید
بفرمایید.
نه من حرفی ندارم، من فقط عرضم اینه دوستش باشید زندگی رو بردید، پدر و مادرش باشید همه چیز رو باخت.
آها بله، بس مدار نکنه. فقط مورد دوم، برای پسر دوم هم هست، ایشون به شدت هفتار خرید به صورت برند، یعنی وقتی میخواد یه لباسی شرباری بخره حتما باید برند باشه و قیمت خیلی باید بالا باشه.
خب برای که ببینید، نه خیلی عادیه، ببینید بچه ها تو سن 2 تا 4 سالگی و بین 12 تا 18 سالگی تو اون سیده هم اومده مرحله خودشیفتگی، عزیز، مرحله خودمداری و خودمحوری. بعد این پسر شما میخواد گل کنه، میخواد توجه رو جلب کنه، میخواد با یه لباس مارکداری به نوعی نشون بده که من مثل شما هم یا حتی بهتر و برتر از شما هستم. اصلا چیز مهمی نیست، عزیز. یعنی ببینید اینا یه مقدار ویژگی نوجوانیست که براش اینکه دیگران ببیننش، فکر کنن خوبه، فکر کنن چنین و چنانه، به ویژه دخترها براش مطرحه، عزیز. به همین جهت است که مادام که از خطش خارج نمیشه، مادام که نمیره نمیدونم یه وسایلی به بدنش بزنه که مثلا ماهیچاش بزنه بالا، مادام که نمیاد کارهای عجیب و غریب بکنه، چه اهمیتی داره؟ میخواد وقت صرف کنه سر اینکه سرش رو درست شونه کنه، دلش میخواد یه لباس مارکدار بشه، مادام که براتون تقریبا ممکنه، حتی اگر هم سخته براش بخره، چون اون آزارتون نمیده، اذیت نمیکنه، مسئله و مشکلی هم درست نمیکنه، عزیز. بنابراین نگران اینا نباشید. مرحله جلوه، ببینید عزیز، این مرحله مرحله جلوه‌گری و نمایشه، یعنی بچه‌ها تو زندگی میخوان نمایش بده.
بله.
آقای
دکتر از لحاظ حزینش مثلا خب پدرش مخالفه، میگه که وقتی که شلوار رو میشه مثلا با یک سوم این گرفت و نیاز آدم رو برآورده میکنه، من چرا باید؟
نه به پدرش هم بگید، به پدرش هم بگید یه اتاق بگیریم هر چهارتایی بریم توش زندگی کنیم، یه توی اتاق هر چهارتایی میتونیم بخوابیم. حرفا چی عزیز؟ مگه ما تو دون پس اصلا ما برای چیه بشقاب گرون می‌خریم؟ همه هم مقدار یه بشقاب نمیدونم مسی هر چی ارزان‌ترینه بخریم با اون باشیم، یا قاشق چنگالی و یه لباس ژنده، یا برای چی اصلا شما مثلا قالی دارید، برای چی مبل دارید؟ هیچ. نه ببینید این استدلال که دیگه خریدار نداره است که وقتی میشه با این کار کرد. مردم چرا پول میدن ماشین میخرن؟ مردم برای چی پول میدن؟ مثلا خانوما چرا پول میدن یا آقایون میرن سلمونی؟ خب حالا یه موی هم آدم داره با همین هم میشه زنی. حالا پول میخوان چی کار کنن؟ پول میخوان برای چی؟ ببینید
مثلا بچه اینجور پرتوقع دارن.
خب بشه بشه وقتی بچه
اگه نباشه
هیچی، اگر نباشه ناراحت میشه، بهتر از این است که بچه نخواد و از پا در بیاد. نه اینا استدلالای درستی از جانب همسرتون نیست عزیز. من نمیخوام بگم اون کاری که اون میکنه درست، ولی با توجه به سنش و شرایطش درسته عزیز. خودتون هم انقدر اذیت این مسئله نکنید.
ما براش تامین کنیم.
مگر مثلا من عرضم همیشه این بوده که این کارو بکنید. یعنی روزی که بچه احساس کنه پدر و مادر بهش کمک میکنن که احساس خجالت نکنه، خودشو خوب بدونه، درست بدونه، زندگی رو بیشتر میبره تا اینکه بچه فکر بکنه مورد انتقاد پدر و مادر، لباسش هم درست نیست، آرایشش هم درست نیست، بقیه نمیدونم لباس مارکدار میشن، این نداره. خب اون احساس حقارت که سبب نمیشه یه دفعه بچه خوبی از آب در بیاد. نه یک کمی نگاه رو باید عوض کرد. این نگاه تنبیهی و محدودیت درست نیست. شما این فرصتی پیدا کردید عزیز، سی دی اون بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت رو بشنویدش، یا دیویدیش رو ببینید، یا بذارید همسرتون ببینن. اصلا این نگاه نگاه تربیتی درستی نیست. ما از این که به بچه همون بگیم تو خوبی تو خوبی تو خوبی، بچه ها خوب میشن، ولی با گفتن این که تو خوب نیستی تو بدی، فقط بدتر میشن. یه چیزی در فرهنگ ماست که اشتباهه. روزی که شما به آدم ها بگید تو بدی، خیلی راحت تر کار بد میکنن. روزی که شما با آدما بگید تو خوبی، خیلی خیلی بیشتر کار خوب میکنن. این داستان که ما بگیم بدی بدی بد خوب میشه، از اون حرفای بسیار بسیار غیر واقع بینانه، غیر علمی است. بنابراین نگرانش نباشید. حالا یه لباس مارک دارم بذارید هر یه ما دو ماه یه دفعه بخره. حالا شما یه مقدار پولی هم بیشتر اینجا خرج کنید، ولی حداقل بچه‌تون احساس خوبی بکنه وقتی جایی میره، خجالت نکشه و فکر نکنه باید یه جور دیگه کاری بکنه. من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی لطف کردی. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا بشمون.
شنگ رجمن با ما باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجوی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم، همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI Simonson Mercedes Benz در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-901-310-586-9301.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه با داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with Radio Hamrah.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، همطور که میدونید یا برخی از شما میدونید، ما روز شنبه، نه این شنبه، شنبه آینده نهم اپریل از ساعت 4 تا 7 خارج از فروم، ولی از ساعت 5 به بعد در داخل و خارج فروم برنامه‌ای خواهیم داشت و ساعت 7 تا 7 دقیقه تا 11 شب هم 6 نفر از هنرمندان خوب عزیز، خوانندگان گرامی ما به رهبری آقای کاظم عالمی برنامه رو خدمتون ارائه میدن. برنامه دیگری هم در اونجا خواهد بود. کارت ورودی هم اکنون در بسیاری از نقاط هست، از سان دیگو، اورنج کانتی و لس آنجلس و منطقه ولی، میتونید اونا رو دریافت کنید. ضمناً همین یک شنبه در سه پارکی که بیشتر ایرانیان جمع میشن در خدمتون خواهیم بود و احتمالاً در اونجا کارت ورودی رو هم میتونید دریافت کنید. ضمناً یادآور میشم که اون قسمتی که در حقیقت صفحه و صحنه اصلی فروم هست که نزدیک 4000 نفر جا داره، ما 1000 تا صندلیش رو برداشتیم، جایی برای اینکه دوستان اگر بخوان برقصن فراهم هست، ولی کارتای اونجا 100 120 و 150 دلاره، به اضافه فقط 5 ردیف اول که $200 خواهد بود، ولی دور تا دور که همه کاملا مشرفند و مسلط به اون صحنه $90 و $60 و اون آخر که $30 متاسفانه کارت ها تقریبا تمام شده، فقط 158 برای اونها مونده که باید ازشون بگیریم و همین. بنابراین اگر مایلید لطفا اقدام کنید. همکنون هم کارت $60 رو خود ما نداریم، در مراکز باید برخی از جاها باشه، ولی لطفا اگر مایلی تشبیارید این انتخاب رو زودتر بفرمایید. همچنین یادآور میشم که تا آخر این هفته اگر برای سفر آلاسکا که از 31 جولای تا 7 آگست هست، از سیاتل واشنگتن میخواید با ما باشید، سفر 7 شب و 7 روزه است که فوق العاده مطمئنم اونم از در آلاسکا بهتون بسیار خوش خواهد گذشت، قیمت ها 15% افزایش پیدا میکنه. بنام اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفا هرچه زودتر با کامرشل تراول 1-800-819-91 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقا دکتر، اول میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبی که دارید. من یه بار قبلا هم تلفن کرده بودم و به من یه چه میگم پیشنهادی دادید، ولی متاسفانه من نتونستم به اون پیشنهاد شما عمل کنم و فوق العاده پشیمونم و هر چی که گفته بودید پیش اومد. واسه همین من به شما خیلی اعتماد دارم و میخواستم حالا در مورد مسئله که الان تو زندگیم هست مشورت کنم. من از کانادا زنگ میزنم، بعد من و شوهرم الان جدا شدیم از هم.
ببخشید منو، شما چند سالتونه؟ همسر سابقتون چند سالشون؟ اگر
من 52 سالمه، همسر سابقم از من 3 سال کوچکتره.
اگه چه مدتی بود که ازدواج کرده بودید عزیز؟
25 سال.
و فرزند چی؟
2 تا پسر داریم، 20 و 22 ساله.
اون وقت چه مدتیست جدا شدید و آیا فاینالایز شده یا نشده؟
فاینالایز ما تقریبا 1.5 سالی که سپریت شده بودیم و الان چند ماهی که جدا شدیم فاینالایز شده.
بچه ها کجا زندگی میکنن؟
بچه ها با پدرشون هستن.
اون وقت دو تا دلیل اصلی جداییتون چیه؟
با هم دیگه مشکل خیلی زیاد داشتیم، ولی دلیلی که بالاخره بعد از 25 سال تصمیم گرفتیم جدا شیم مشکلاتی بود که با بچه ها داشتیم.
به من بگی چه مدتی از کانادا هستی؟
ما الان حدود 18-19 ساله که کانادا هستیم.
خب به هر جور که دلتون میخواد مسئله رو مطرح بفرمایید.
مسئله هم اینه که الان ما تصمیم، یعنی داریم فکر میکنیم که شاید بخوایم با هم دیگه برگردیم، چون که میبینیم که الان که جدا شدیم به نفع هیچ کدوممون نیست، نه به نفع بچه هاست، نه به نفع هر دوتون، یعنی هر دوتامون هم تنها افتادیم، چون اینجا نه خانواده ای داریم و دوستامون هم تقریبا هر دوتامون رو گذاشتن کنار و دیدیم که، یعنی داریم فکر میکنیم ببینیم که احتمال برگشتمون به هم دیگه هست.
خب بسابرین برگردید به من، چند سال بید؟ یک، رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خب بعد متوسط این 3 سال آخر زندگیتون؟
متوسط.
به من بگید آیا مشکلات مالی با هم داشتید از نظر درآمد یا خرج کردن؟
بله، من سوالم اتفاقا در مورد همینه، در مورد خرج کردن با هم مشکل داشتیم.
چه مشکلی عزیز؟ خلاصه
مشکلمون اینه که مثلا همین از موقعی که سپریت شدیم، هر دوتمون کار میکنیم، از موقعی که سپریت شدیم و خرجمون رو جدا کردیم، من تونستم از مثلا از درآمدم تا از درآمد اون کمتره، من تونستم یه مقدار زیادی پول جمع کنم، ولی اون دقیقاً برعکسش، به مقدار زیادی چی میگن
حالا آیا فکر کنید که ایشون در جهت دخل و خرج را به چیزا نظر درستی ندارن یا شما آدم نگرانی هستید برای پول؟
هر دوتاش. دقیقا من فکر میکنم آدم نگرانی هستم از نظر پول و اونم درست نمیتونه، یعنی خودش هم قبول داره که درست نمیتونه تصمیم بگیره، یعنی هر کاری بخواد بکنه میکنه و عجیبم هست برای من، چون که من از خانواده مرفهی اومدم و اون نه، اون دقیقا برعکسش، اون از خانواده اومده که اصلا مرفه نبودن.
حالا به من بگید مثلا در ظرف 3 سال آخر زندگی زناشویتون بدترین و بیشترین خرجی که ایشون کردن شما باش موافق نبودید چه بود؟
وقتی که با هم ازدواج، خب اون موقع من همین یکی از دوباره مسائلمون اینه که اون موقع من کنترل داشتم و اون دیگه سالای آخر دیگه یعنی من کنترل خرجم رو داشتم، با سمی اون واقعا خرج، یعنی هر کاری میکردیم با
پس این دلیلی برای مشکل برای جداییتون نبوده درسته؟
ولی اون الان میگه که خیلی زجر کشیده از دست من، اون میگه الان اگه بخوایم با هم برگردیم من دیگه نمیذارم تو منو کنترل کنی.
حالا سوال من است، ما این عصب کنیم، فرض کنید اگر ایشون رو کنترل نمیکردید همینجوری یه چیزی نگید، تا چه مقدار پول رو از نظر شما خراب میکرد و برای چه کاری؟
خب من همین دارم میگم، ببینید از وقتی که از هم جدا شدیم، یعنی سپریت شدیم، من تونستم مثلا به شما بگم حدود 30 یا 40 هزار دلار جمع کنم، چون که میگم کلا همونجوری که شما گفتید من یه مقدار نگران هستم، ولی اون دقیقاً به همین مقدار.
نه به من بگید چه خرجی میکنه. به من بگید مثلا 2-3 نمونه خرجی که شما درست نمیدونستید چه چیزی بوده عزیز.
خب مثلا خرجی که تو این مدت بعد از سپریشنمون کرده، مثلا میره برای خودش کفش خریده، به قول خودش خرید 500 دلار، یا یه ساعت خریده دوباره $500. خرجایی که همینجوری یعنی جمع میشه هر روز و یعنی برای صبحانه و نهار و شام میره بیرون رستوران میره.
حالا اگر یه کسی حالا اگر بهش بگید که مرد تو درآمدت اینقدره، این هزینه ها یکمی بیش از درآمدت، آیا کار درستی یا نیست، پاسخش به شما چیه؟
میگه من هر کاری بخوام از این اگه به هم برگردیم دقیقا همین بحثمون الان همینه، میگم هر کاری بخوام بکنم میکنم و تو حق نداری.
من نه من حرفی ندارم، من اصلا کاملا حق ایشون رو قبول دارم. من میگم شما درآمدتون $5,000، خرجی که میکنین میشه $6,000، اون $1,000ش از کجا میاد و چرا این کارو میکنین؟ پاسخ ایشون به من چیه؟
من ازش دقیقا چند روز پیش همینو پرسیدم، گفتم که چون که ما خونه رو فروختیم، اصلا که جدا شدیم خونه رو فروختیم و بهش گفتم چون که این قرضی که بالا آورده میخواد از یعنی در حقیقت ما خونمون پیاف شده بود، میخواد پول خونه که مثلا به سهم اون بوده میخواد یه مقدارش رو بده برای قرضش و بعد مورتگیج بگیره و لاین اف کردیت. میگه که به من جوابش این بود که مردم خونش رو میفروشن، دان سایز میکنن و میرن مثلا واسه خودشون گردش میکنن، مسافرت میکنن، منم میخوام همین کارو کنم.
یعنی ایشون فکر میکنه آدم اگر خونه کوچیکی داشته باشه اونقدر اشکالی نداره، ولی مهم اینه که آدم بره سفر.
بعد و کاری که میخواد کنه، کاری که میخواد کنه جلو خودش رو نگیره.
حالا به من
یعنی من میخواستم
نه به من بگید که اگر شما $1,000 در می آوردید 3 سال قبل، ایشون چقدر در می آورد؟
من $3,000 اون مثلا $5,000.
یعنی بیشتر از شما؟
بله بیشتر از من.
آیا بچه ها بیشتر با شما موافقن یا با پدرشون سر مسئله مالی؟
بچه ها الان با پدرشون موافقه.
اوکی خب حالا پول رو بذاریم کنار، چه چیز دیگه موجب اختلاف شما دوتاست؟
اختلاف خیلی بزرگ دیگه همون سر همین رابطه همون با بچه ها بود که اتفاقا من همون گفتگوی قبلی شما رو گوش میکردم، من همیشه به اون میگفتم که با بچه ها باید دوست باشی و اون میگفت نه من با بچه ها دوست نیستم و من پدر بچه ها و باید بهشون چیز یاد بدم.
حالا بنابراین به خاطر اون بچه هایی که ترجیح میدن با پدرشون باشن پدرشون رو تایید میکنن؟
برای اینکه میگم ما مشکل با بچه خیلی داشتیم و الان بعد از اینکه بچه ما در حقیقت میشه گفت ریبل شدن، یعنی جلوی ما واسطادن و الان دیگه اون زورش نمیرسه، الان اون دیگه هیچ کاری با بچه نداره و از صبح میره بیرون سر کار، شب برمیگرده و بچه میگن چون پدرمون خونه نیست و با ما کاری نداره ما ترجیح میدیم با اون باشه. یعنی دقیقا به همین دلیل که
نه دلیل, دلیل نیست که چون پدرشون نیست و دلیل اینکه شما وقتی هستید نمیذاری اونا کاری که میخوام بکنن بکنن.
بله و من درست
شما در سن 22 و 20 هنوز میخواید بهشون بگید چیکار بکنن چیکار نکنن؟
خب من قبلا بهشون نمیگفتم چیکار کنن چیکار نکنن ولی الان فکر میکردم که باید بگم برای اینکه دوران کار اشتباه
میکنم. نه متوجهم. حالا فکر میکنید بچه ها چقدر این مهمه، چقدر خوشحال میشن شما برگردید؟
بچه خوشحال میشن که من برگردم به شرط اینکه من و شوهرم دیگه با هم دیگه مثلا مشاجره اصلا نداشته باشیم چون از من خیلی ناراحت بودن.
حالا به من بگید چون میشه حد به من بگید غیر از موضوع مالی موضوع دیگری که شما با هم اختلاف نظر داشتید چه بود عزیز؟
میگم سر رابطه با بچه ها بود که چجوری با بچه
همون اون که الان بزرگ شدن دیگه دیگه هر دوتا ایشون هم که ول کرده نه دیگه غیر از اون چه مشکل دیگه ای فکر میکنید ای برگردید خواهید داشت؟
کلن طرز تفکرمون با هم
دیگه
خیلی فرق داره.
خب میدونم عزیز. ببینید عزیز ما در دنیا نیستیم که حتی خودمون شبیه یک سال قبلمون باشه. بله. چه رسه به این که من انتظار داشت باشم دیگه. شما یک کمی به قول اینجایی ها مای وی اور های وی هستی، یک کمی بکنه نکنی هستی. فرزند چندم هستید شما؟
دوم بین 4 تا 3 تا.
بنابراین یه ذره زمینه افسردگی هم را با خشم داری.
الان کاملا افسردم.
به من بگید که کی بیشتر دلش میخواد برگرده، شما یا ایشون؟
اون اصلا نمیخواست جداشه، یعنی تا یک سال بیشتر مخالفت داشت با جدایی، خیلی مخالفت داشت ولی من میخواستم جداشم ولی آخرش الان من میخوام، یعنی من پیشنهاد کردم که برگردیم.
چون ایشون راغب است که برگرده؟
اولش میگفت اصلا ولی الان خیلی راغبه، یعنی میگم اون اصلا نمیخواست که جداشه.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون با هم داریم. شنگ و رجمن با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید، به نفع شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
بذارید من ازتون یه سوالی بگم. اولا اگر چیزی مهم به نظرتون آمد بفرمایید، دوم به من بگید که اگر ایشون روی خط می آمدن دو تا ایراد و اشکالی که به شما میگرفتن که در گذشته بوده چه بود؟
یکی اینکه از همین از نظر مالی من آدمی هم که میترسم
ترس دارم از اینکه مثلا وضعمون بد بشه، اینکه هر دو تا میکنمون از دست بدیم. یکی اینم که حرف نمیزنم موقعی که ناراحتم، به جای اینکه بگم از چی ناراحتم نمیتونم مثلا حرف بزنم، میرم تو خودم و توضیح نمیدم که.
خواهی ببینید عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه مقدار وقتی که به موضوع مالی میرسیم یه واقعیاتی وجود داره که آخر کار تبدیل به یه مقدار عدد میشه و این چیزی نیست که آدم بخواد هفت رو خیلی بزرگتر از مثلا چهارده بدونه. شما با حرفایی که خودتون به من زدید که البته خیلی عادیه، نشوندهنده یه مقدار نگرانی، حالا شاید هم خصیصی شما در چارچوب مسائل مالیه و شما میتونید یه حداقلی رو برای خاطر آسوده داشته باشید، ولی شما قبول بکنید با این جنگ و جدالا اعصابی که از هم دیگه خرد میکنید و آسیبی که به هم میزنید تو بعد با جدایی خرجی که رو از خودتون میذارید که ضربه بیشتری از نظر مالی به هم میخورید. یعنی این موضوع رو شما در حدی که مثلا الان که بچه‌ها بزرگ شدن اگر بتونن رو پای خودشون بایستن دیگه به اون صورت شما مسئله و مشکل ندارید، به هر حال هر دوتون توان اینو دارید که بستا یه نان بخور و نمیری پیدا کنید تا ایام رو بگذارید. به چه مناسبت با فکر میکنید با نگرانی شما میتونید هیچ موضوع و مسئله رو حل کنید؟ یعنی واقعا چرا دست از این ماجرا بر نمیده؟ چون ببین عزیز، معمولا این گرفتاری مالی یا از خسیسی میاد یا از نگرانی میاد یا از حرص و هر سه اینا مسئله است.
میتونم خودم یعنی شما میگید که من باید خودم عوض کنم.
من حرفم این است که اگر غیر واقعی است حتما عزیز.
ولی که چطور میتونم خودم عوض کنم؟
آخه عزیز ببینید، شما درباره هر موضوعی میتونید یه تصوراتی داشته باشید واقعیت نخونه. وقتی که فرض بفرمایید آمار نشون میده که مثلا 1% مردم یا 2% مردم به دلیل آسیب کار دیگه نمیتونن کار بکنن، که من قرار نیست بکنم خب منم جز اون 2%. خب این تو تصادف اتومبیل هم هست، تو گرفتن سرطان هم هست. خب ما که نمیتونیم بیایم و به جنبه بد و منفی یه ماجرا نگاه کنیم. ببینید عزیز، تمام بحثی که در دنیای علم وجود داره بحث یه چیزه، اندازه و درصد، و الا تو همه جوامع همه چیز هست، توی سوئد، توی امریکا، توی ایران، توی افریقا قتل هست، درصدش اندازش مهم. توی همه این کشورها فرض کنید کتک زدن یا کتک خوردن هست، درصد و اندازش مهمه. شما که نمیتونید یه چیزی رو خارج از درصد و اندازه واقعی بدونید. آمارا نشون میده که از 1000 تا نگرانی و ترسی که من و شما داریم یکیش فقط اتفاق میفته، 999 تاش نمیفته. تازه اون یکی که افتاد ما در مقابلش راه حل داریم، تازه راه حل نداشتیم میپذیریمش. من که نمیتونم بگم من اگر بچه به این دنیا آوردم بچه‌م تصادف کنه میمیره. حرف اول اینه که تصادف نمیکنه، 1 یا 2% ممکنه تصادف کنه، حتی از اون کمتر. دوم برفرض که تصادف کرد معالجش کنیم، آخر کار امیدوارم کسی اذیت نکنه، بچه مرد، خب با بدبختی سر میکنیم. ولی من که نمیتونم تمام عمرم با اون بدبختی زندگی کنم، برای که شاید 1% من بعدم بدبخت بشم. بنابراین یه مقدار نگاه واقع بینانه سر موضوع های فرض کنید مالی خیلی از وقت به این میمونه که شما مثلا ماهی $200 $500 از پول رو شما کنار میذارید در اختیار شماست، بنابراین شما یه تأمین نسبی پیدا میکنید ولی دیگه بقیه کارا کاری نداشته باشید. البته حرفای ایشون که آدم خونش رو یه جوری کوچک کنه یا بفروشه بره سفر حرف درستی نیست، اگر ایشون این حرفو میزنن. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم تو چارچوب خانواده شما یه حرفی که میتونید بزنید اینه که یه قرارای قبلی میذارید سر مسائل پسنداز و هر چیز. حرف دوم اینه که تا $50 هر کی سرش واس خرج میکنه، بین $50 تا $200 بعدن به هم میگید. $200 به بالا هیچ کس حق نداره خرج کنه مگر با گفتگو و مشورت و توافق. حالا این قاعده خونه ماست. بنابراین خیلی تکلیف روشن تا صبح تا غروب درباره اینکه چرا اینو خریدی چرا اون نخریدی صحبت کنید و بعدم ببینید عزیز، ماجرای نگرانی و یا خسیسی در مورد پول تبدیل میشه به یه بیماری جدی. یعنی ما سر سه چیز در جهان مسئله و مشکل جدی داریم. کمترینش البته پوله، دومش مذهب، سومش سکسه. مردم جهان توی این سه مورد همه گونه‌ای گرفتار بیمارن. و بنابراین وقتی که من بدونم یه گرفتار یا بیماری وجود داره درباره مسائل مالی که نمی‌تونم سرم بنازم پایین و بدون مطالعه، بدون تحقیق، بدون تفکر، بدون یه مقداری گفتگوی با خود اوضاع رو عوض باید بکنم. من باید واقع بینانه نگاه کنم. الان شما دیدید من حرف همسرتون رو برای سفر درست نمیدونم، برای که تازه خود اون سفر بودار است که نشوندنده یه کسی است که میخواد از خودش بگریزه، در حالی که وقتی میره یه جایی خودش رو با خودش میبره. ولی نگرانی شما هم در مورد مسائل مالی من نمیدونم چه هست، ولی بر اساس حرفای خودتون یه موضوعی که خارج از اندازه است. خب من از این به بعد به خودم میگم که موضوعی از این قبیل رو نباید بگذارم اینقدر من رو تحت تاثیر قرار بده، و به خودم میگم خب شدم که شد. نه شما که نمیتونید جهانی رو در اداره و کنترل بگیرید. حالا غیر از مسائل مالی تر چه چیزهای دیگه؟ اون ماجرای شما درباره قهرتون، خب اون بدترین نوع خشم دیگه، و اون یه مکانیزمیست که یاد گرفتید که از این طریق مرموز فریبکارانه که هیچی نمیگید استفاده کنید، و بعد همین سبب میشه که این قهر بعدن قهر رو جدی میکنید، میشه طلاق، و بعد از طلاق متوجه میشه چیزی به دست نیاوردی. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده که وقتی زندگی زناشویی میرسه به اینجا، شما باید بدونید انتخاب شما بین بد و بدتره. پرسش این است که ما میخوایم یک راه خوب داشته باشیم، اصلا راه خوبی وجود نداره. ما در مقابل بد و بدتریم، باید جرأت و شجاعت داشته باشیم که بد رو قبول کنیم که افتار بدتر نشیم، ولی دوچار بدتر میشه. بعدم باید بدونیم این ماجرای بعد از طلاق بعدش چی به دست میاریم، چه میشه، چه اتفاقی میفته. اتفاقا نگاه و نظر اول شما خیلی دقیق و درست و خوب بود که نتیجه اون طلاق چه شد، و به همجاست که بارها من با دوستانی روبرو شدم که حرف من این بوده که این تصویر و تصوری که شما بعد از جدایی دارید اصلا واقعیت نداره به هیچ وجه. با توجه به آنچه که هستی برخی از اوقات مسئله ای رو ممکنه حل کنه. به همجاست که چرا من سی دی دارم، چرا ازدواج، چرا طلاق، 4 ساعتی صحبت میکنم چرا مردم ازدواج کنن به دلایل درست، به دلایل غلط، و یا ازدواج نمیکنن، چون این آخری خیلی مهمه. بعدن یه 4 ساعتم صحبت من این است که چرا مردم طلاق میگیرن به دلایل غلط، طلاق میگیرن چون چاره ای ندارن، و چرا طلاق نمیگیرن. خب شما یه 2 دور این سی دی رو که ازدواج طلاقشن برای هر دو، چه ازدواج کردن چه نکردن، شما با یه دقتی نگاه کنید، این دفعه متوجه میشید مثلا دلایل طلاق شما جز به 5 تایی بود که دلایل غلط بوده، و بنابراین طلاق غلطی بوده. حالا بعدم شما ببینید اشکال کار طلاق چیه. اشکال طلاق وقتی بچه ها هستن، خوشبختانه بچه های شما کوچک نیستن، اینه که ما ضربه رو میزنیم. برگردیم مثلا جان بفرمایید.
ولی من می‌خواستم بگم ما با بچه‌مون هم، یعنی گفتم بهتون که یکی از دلایل اصلی طلاق ما بچه‌هامون بودن که هر دوتاشون تو این سن 20 و 22 سالگی نشستن خونه و گیم کامپیوتری بازی می‌کنن.
خب این وقتی که اینجوری هست حتما باید پدر رو برد دار زد، میدونی؟ آخه عزیز من این چه ارتباطی داره به هم؟ ببینید شما بر اساس حرفایی که خودتون به من میزنید یا آدم نگران کنترل کننده ای هستید که بعدم خشم و عصبانیت رو به دلیل دختر بودنتون در یه جامعه مانجان تبدیل کنید به قهر. بله خیلی تکلیف روشن عزیز. خب
منظورتون چیه که تکلیف روشنه؟
برای که اینا به هم میخورن عزیز، یعنی شما آدم نگرانه، باید با نگرانیتون بجنگی. من تو زندگیم عزیز کار درست و خوب رو میکنم و مناسب رو، شد شد نشد نشد، ولی من که نمیتونم صبح تا غروب نگران مسائل باشم. به همجاست که ما امروز در مقابل نگرانی با 4 تا P روبرو هستیم به زبان انگلیسی. Predict پیشبینی میکنیم. Prevent پیشگیری میکنیم. Prepare آماده میشیم. Program برنامه میریزیم. بنابراین وقتی تو زندگیتون با این 4 P زندگی میکنید، Predict, Prevent, Prepare, Program، معلومه نگران نمیشید، نگرانی جایی نداره. شما اگر تو کار و زندگی من باشید که اگر میدونستید حجم کار و تصمیم ها و ریسک هایی که من باید اینجا اونجا بردارم، خب شما میتونستید از پا در بیایید. ولی تا اونجایی که ممکنه اون مقدمات رو انجام بدم، دوم نشدم نشده. من چرا به هم واقعی هم به مسخره میگم؟ خدا 124 هزار پیغمبر و راهنما رو فرستاده تو 6000 سال که میشه هر 17 روز یکی. کتاب آسمانی هم چاپ کرده پشت سرم یک جلد، بعد از جلد دوم فرستاده، بعدم بهشت و جهنم رو انداخته، بعدم هزار تا تهدید و حرفم زده، یه آدم حسابی هم از توش در نیورده. حالا خب این دنیاست. خب یه همچی دنیایی شما یه دفعه میخواید همه چیز رو در اختیار و کنترل بگیری؟ خب بلش کنی، خراب شد با خرابیش میسازم. من که نمیتونم تمام مدت نگران بشم، چون عزیز بسیاری از اوقات نگرانی شما از اون حادثه، رنجی که از احتمال یه حادثه میبری، به مراتب بیشتر از اون حادثه است وقتی اتفاق میفته. فقط با این تفاوت که اون حادثه یه دفعه اتفاق میفته، یه دفعه درد داره، شما 70 بار به این نگرانی فکر کردید و 70 برابری که بیش از اون بوده رنج بردی. به همجاست که بزرگترین مسئله انسان در طول تاریخ ترس و استراب و وحشت نگران بوده و همچنان هست و پایه اول و اصلی گرفتاری انسانه، به طوری که مغز باید براش کاری میکرده و دو تا نیاز رو در خودش رشد داده، نیاز فیزیکی، نیاز به امنیت و آرامش. خب وقتی این واقعیات رو میدونیم، شما که نمیتونی چشمتون رو همینا ببندی و نسبت به استرابتون بی‌اعتنا باشید، باید پول به درستی خرج کنی. این از کجا در اومدی؟ برای واسم پول چرا اینقدر مهم شده؟ خیلی نیستم خب نیست، من چی کار میکنه؟ آدم به جایی که ماشین 20000 دلاری سوار شه 2000 دلاری سوار میشه، به جایی که خونش 100 متر باشه میشه 5 متر. خب سو وات؟ این که قرار نیست آدم اینقدر به خاطرش رنج ببره برای که خونه 5 متری به 100 متری تبدیل شه، که اینقدر لذت به دنبالش نیست، کلا به خاطر به دست آوردن اون فاصله اینقدر رنج بره. آخه اشکال که مثل اینکه من به شما بگم بیا 100 ساعت برای من کار بکنین برای 1 دلار، 100 ساعت من رنج ببرم با تو کار بکنم برای 1 دلار، اینا با هم نمیخونه عزیز. بنابراین شما یه مقداری کوشش کنید با این موضوع برخورد درست داشته باشید. من خاطرم از ما، چون شما شاید بدونید من لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد دارم، در اقتصاد یه کتاب پول و بانکداری بود اولش نشون، سه چیز است که مرد رو به جنون و دیوانگی میکشن: عشق، خودخواهی و موضوعی مادی. حالا کاری به اون جمله ندارم، یعنی اینا موارد خطرناکی هستند و شما باید اونو درست کنید. بنابراین ما هم صحبت کنید، سر این یه توافق کنید که تا حدود شما آرام باشید، بعد خودتون رها کنید، چون به نظر میرسه غیر از مسائل مالی موضوع جدی دیگری ندارید. بذارید حرفای منم ایشون بشنون، ممکنه به نفع شما نباشه، ولی بحث مصلحت و منفعت و نفع نیست، یه مقدار واقعیت داره. یه کسی هم پیدا کنید کمکتون کنید که دوباره این رفت و آمد رو نداشته باشید. من ناچار بعد ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی قسمت آخر برنامه من رو در مصاحبه‌ای که با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن رو خواهم داشت. از این بابت بسیار خوشحالم، از ایشون هم سپاسگزار و ممنون. در نتیجه بعد از چند پیام توجه شما رو به سخنان ایشون آقای محمد رضا مؤذنی جلب میکنم و روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
میو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفا با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران جدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیولی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایی دادگاهی آمریکا هستیم، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه در مجموع در خدمت شماست. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. عرض کنم خدمتتون که در سالهای 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودند که در زمینه ستلمنت های فردی موفق شدند بیشترین میزان خسارت رو از افراد خاطی دریافت بکنند برای موکلینشون، یعنی میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و همینطور افراد خاطی. دفاترشون در شرمن اوکس، بیولی هیلز، گلندل و ایرواین و شماره تلفن تماس 818-999-99-99 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات در اختیار شماست. آقای یدیدی عزیز خیلی خوش آمدید، سال نوتون مبارک.
شما بله، صبح شما بخیر، سلامی دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
امیدوارم که هر جایی هستین خوب و خوش و سلامت باشین و عید نوروز رو به همگی تبریک میگم. آرزوی سلامتی، خوشی، پیروزی و واقعا سالی بدون تصادف رو برای شما عزیزان دارم. اجازه میخوام که از طرف خودم و همکارانم برای این 20 سال گذشته، البته 20 سال در خدمت شما نبودیم، حدود 2 سال، 1 2 سال در خدمت شما هستیم، اما تو این 20 سالی که ما وکالت میکنیم میدونم همه شما پشتوانه من و همکارانم بودیم و واقعا ما مدیون شما عزیزان هستیم برای این چیزی که امروز ما بهش میگیم میت سایز لا فرم. یعنی دفاتر ما یکی از بزرگترین دفاتر در منطقه ولی و گلندل هستش در حال حاضر و در کل کالیفرنیا میتونم بگم سایز ما بزرگترین نیستیم اما کوچکترین هم نیستیم، بهش میگن میت سایز لا فرم و همین هم میخواییم بمونیم، بزرگتر از این نمیخواییم بشیم در دلیل اینکه دیگه هرچی با اومد بیش برفت بیشتر. به هر حال ممنونم از همه شما عزیزان. دیروز ما جشنی بود در وست وود، آقای خدیدی، آقای مجلل و همه دوستان، واقعا دستتون درد نکنه. دید و بازدید سالیانه ایرانیان که واقعا یک تردیشن هستش برای ایرانیان عزیز در وست وود جمع میشن و ما همونجا افتخار داریم که هر سال بیایم غرفه ای داشته باشیم و واقعا چاخ سلامتی بکنیم و دید و بازدیدی بکنیم با تمام دوستان، موکلین، ایرانیان عزیز. همتون چقدر پر از محبت، خوبی و بنز کافی نمیتونم بگم. شما دیروز نبودین، آقای دکتر هلاکویی بودن و
من آمدم اونجا. من ندیدم غرفه که چه از کنم، خیمه بود دیدیم شما خیمه زده بودین تو.
ندیدیم تو ما، فقط من که رفتم بالای سن که اون هدایا رو تحویل بدم به دوستانی که برنده شده بودن، چون قرعه کشی داشتیم. ما طبق رسم و رسوممون همیشه یه دونه بچه کوچولو رو میاریم از پایین، میگیم که خب شما بیاین بالا، دستونو بکنید تو این جعبه و این برنده ها رو بکشیم بیرون و تحویل بدیم. من تا رسیدم بالا، تا صحبت کردم پایین رو نگاه کردم، نه آقای دکتر هلاکویی اونجا. گفتم خب چه بهتر، همونجا دعوتی کردم از آقای دکتر. آقای دکتر از پایین این نگاه کردن، گفتن نه و نو و نه. بالاخره راضی شدن، تشبیه رن و قرعه کشی در خدمت ایشون بودیم. به هر حال افتخاری همیشه در خدمت آقای دکتر هلاکویی ما باشیم. رادیو همراه شما آقای معزنی، واقعا زحمت ما رو خیلی میکشید. من باید واقعا کردیت تمام این برنامه‌های جدید خودم و ادورتایزینگ های جدید خودم بدم به آقای معزنی عزیز که واقعا کارگردان چی بگم، تو 20 سال ما به شما ندیدیم، کجا قایم شده بودیم. اما به هر حال باز هم خیلی ممنونم از همه شما عزیزان، اما بیشتر از همه از لطف و محبت تمام این دوستانی که دیروز در وست وود اومدن و ما رو از نزدیک دیدن، خوبی ها رو گفتن، اشکالات رو گفتن. من همیشه صحبت با مردم که میکنم بعد شب میرم میشینم برای خودم خیلی چیزها رو مینویسم که چه چیزهایی گفته شده و میبینم پازیتیفش خیلی بیشتر از نگتیفش بوده، یعنی مثبتش بیشتر از منفیش بوده. منفیش فقط یه چیز بود و اونم من حتما تکرار میکنم، گفتن تبلیغات تلویزیونی ما بسیار زیاده و چشم ما اینها رو به زودی درست خواهیم کرد، تبلیغاتمون رو کمتر خواهیم کرد و سعی میکنیم که تلویزیونمون رو کم بکنیم. این تنها اشکالی بود که ما شنیدیم. به هر حال یکی از دوستانی که دیروز اومده بود اونجا و میخوام راجع بهش صحبت بکنم، یه پرونده بود، یک خانوم سیاه امریکایی موکل من بود و این خانوم دیروز یه دفعه سرکلش اونجا پیدا شد. گفتم اینجا چه کار میکنی؟ گفت من شنیدم که ایرانی ها غرفه دارن و تو هم هستی، اومدم که فقط ببینم. دایی من 2 سال پیش پرونده این عزیزو که داشتم، پرونده خیلی جالبی بود، گفتم راجعش صحبت بکنم چون بایومکانیکس تو کار ما خیلی مهمه. بایومکانیکس یعنی که چجوری این اتفاق افتاده، چجوری این صدمه به وجود اومده، اصلا چرا این صدمه به وجود اومده. این خانم مسافری بود در یک ماشین کوچکی که یه تراک از پشت بهش زده بود، تراک کامرشال، و خسارت پشت این ماشین بیشتر از 150 200 دلار نبود، یعنی واقعا یک ضربه ای بود. اما خب این خانم دور چشمش کبودی بسیار شدیدی پیدا کرده بود و چون از بچگی اشکال دید داشت روی چشم راستش و رتناش واقعا اشکال داشت، این میدید با این چشم اما کاملا نمیدید، همیشه اشکال داشت اما هنوز نور در چشمش بود، هنوز دید و داشت و بعد از این تصادف این چشم کور میشه، این رتناش پاره میشه، بله شبکه پاره میشه و دیگه نمیشه درستش کرد. و شرکت بیمه اومده بود میگوش که آقا جون با ضربه 150 200 دلاری پشت این ماشین چه جوری میشه این صورت کبود بشه و چون بیمارستانم نبرده بودنش بعدش، خود زنم میگه من نمیدونم چرا کبود شده چشمم و چشم کور بشه. و ما همه ما واقعا، حتی یک وکیل شرکت بیمه طرف مقابل با من دوست خوبی هستش، به من میگه زنگ زد میگفت کامران چه جوری شده به من بگو که من میتونم پول بدم، چون حالا من نمیتونم به تو پول بدم و به من بایومکانیکشو توضیح بده. تا زمانی که ما نشستیم و با راننده ماشین خانم صحبت کردیم، با خود خانم صحبت کردیم، از کجا میومدیم، به کجا میرفتیم، چیکارا میکردیم، بالاخره معلوم شد اینا داشتن از لاس وگاس که میومدن، خیلی هم خسته بودن، شب قبلم نخوابیده بودن و طوری که این برنامه اتفاق افتاده بود توی جاده لاس وگاس که داشتن میومدن تصادف به وجود اومده بود. این خانم خواب بود و همیشه بهش میگفتم چه اتفاقی تو تصادف چی شد، ضربه رو احساس کردی؟ میگفت من خواب بودم، من خواب بودم، همیشه میگفت من خواب بودم. و یک سوال که من ازش کردم این بود که کجا خوابیده بودی، چه جوری خوابیده بودی؟ گفتش خب خوابیده بودم دیگه، رو صندلی نشسته بودم، دستم هم گذاشته بودم روی ویندو بغل یا پنجره بغل، در بغل مسافر، سرم هم رو دستم بود، خوابیده بودم. همینی که این به من گفت ما فورا مهندسمون رو تماس گرفتیم، گفتیم این جریان اینجوریه، شما چی میگی، چه جوری این ضربه به دور چشم این خانم خورده و چش کور شده و این کبود شده؟ اون کبودی بسیار مهم بود، اینکه این نفر بوکس زده چشم این خانم عزیز. مهندس ما گفتش که به احتمال قوی وقتی خواب بوده با چشمش روی کف دستش، اون گوشه کف دست زیر شست خوابیده بوده و واقعا نمیدونسته. این همین که سرتون شما میذارین و تکیه میدین، خیلی هستن که دستو میذارن روی چشم، وقتی این تصادف شده این سر رفته و عقب با شدت برگشته خورده به کف دست و اینجوری این چشم کبودی پیدا کرده و هم ممکنه فشار آورده به خود کاسه چشم و خود چشم و کوری یعنی بریدگی رتنا پیدا کرده و کور شده یا چشمشو از دست داده. به همین خاطر من موقعی که رفتم با این خانم دوباره نشستم صحبت کردم بعد از چندین ماه، گفتم خب ببینم خوابیده بودی اون ماشین رو میتونی به من نشون بدی چجوری خوابیده بودی؟ هنوز بهش نگفتم که مهندس ما چی گفته. مهاره میتونم بهت نشون بدم. همون ماشین رو آوردیم نشونیم، صندلیشو همون جوری انجام دادیم و تنظیم کردیم. گفتم حالا نشون من میده چجوری خوابیدی؟ گفت همین جوری. واقعا دستشو گذاشت و اون گوشه کف دستش که یک زیر شست هست و میزنه بیرون رو گذاشت درست روی چشمش و اینجوری خوابیده بودم. گفتم همینجا باشه عکس بگیریم. اون موقعی که ما این عکس رو گرفتیم و فرستادیم برای شرکت بیمه، شرکت بیمه یه دفعه خودش بیدار شد، گفت آها ما الان میبینیم چه اتفاقی افتاده، ولی اینکه ضربه به ماشین بسیار کم بوده، فاصله صورت خانوم یا چشم خانوم با کف دستش بیشتر از یک اینچ یا دو اینچ نباید تکون میخورده، چون اگر سر به عقب بره به طرف ضربه و برگرده توی کف دست، این درست چشم میتونه کبودی رو پیدا بکنه و اون صدماتی که ما کلیم کردیم همون کیس برای حدود 1,000,000 دلار ستل شد. به همین خاطر راجب بایومکانیکس دیروز ما توی اونجا که بودیم چندین نفر جمع شده بودیم با دوستان و این خانم هم اونجا بودن صحبت میکردن و همه میگوش کاره این فهمید چجوری من بینایی ما از دست دادم. البته نمیتونید ببینید که واقعا بیناییش از دست داده، چون چشم اصلی خودش هنوز اونجا هستش، ولی که میخوام برن عوضش بکنن و چشم مصنوعی بذارن. اما از لحاظ این که یک وکیل با شرکت بیمه چجوری بتونه ثابت بکنه کیس رو و بایومکانیک کیس رو و فیزیک کیس رو، اون بسیار مهمه. پس هر حال چرا من این صحبت رو کردم امروز، ممکنه بعضیا بپرسن چی میگن یدیدی؟ مکانیک صدمات بدنی برای ما وکلا مهمه و برای شما موکلین مهمه. اگر چیز اسپشیالی در تصادف به وجود اومده و شما باید به وکیلتون بگین، این رو بگین، چون در دادگاه ها در دپوزیشن ها دو تا سوال خیلی مهمه برای شرکت بیمه و همیشه این سوال رو میکنن. یک، از شما میپرسن که وقتی تصادف شد بدن شما چجوری تکون خورد. دو، وقتی تصادف شد آیا هیچ قسمتی از بدن شما به داخل ماشین اصابت کرد یا ضربه خورد یا نخورد. این دوتا سوال تریکی هستش. چرا؟ چون مهندسین شرکت بیمه اینو بر میدارن روش کار میکنن، میگن ضربه برفرض از این طرف اومده، این آقا گردنش از این ور دیسک زده بیرون، نمیتونسته اینجوری باشه. اگر مطمئن نیستین چجوری بدنتون تکون خورده، یادتون نیست، بگین یادم نیست. تا بگین یادم نیست، درو بستین، قفلش هم بهی زدین، اون مهندس شرکت بیمه رو کانفیوزش میکنین، نمیتونه بیاد بگی چیزی که شما گفتین درسته یا غلطه. اگر ضربه‌ای به داخل ماشین یادتون نیست خوردین یا نخوردین، این رو بهشون بگین یادم نیست. متاسفانه دوستان ایرانی میان و برای خودشون کتاب می نویسن. تا ازشون سوال میشه بله آقا بدن ما پرت شد و رفتیم و خوردیم و در و پنجره و احتیاج حرفا نیست قربان، مایه نمیخواد بذارین. وقتی بگین یادم نیست، به هر حال اون صدمه بدنی که به وجود اومده در مدارک پزشکی شما ضبط شده، نوشته شده، درست شده و میتونید روش کار بکنید. پس باتم لاین اینه که با وکیل خودتون راجب طوری که تصادف به وجود اومده و بدن شما موف کرده صحبت بکنید و اگر کبودی بدنی دارین فوراً ازش عکس بگیرین که وکیل شما با مهندسین مخصوص فردا بتونن به شرکت بیمه ثابت کنن که چجوری این صدمات به وجود اومده. چون هر چقدر کبودی بیشتر پول بیشتر، هر چقدر صدمه بدنی بیشتر پول بیشتر. و دلیل که شما وکیل میگیری و سو میکنید چیه؟ خود مازنی؟
که پول بیشتر.
بله دیگه. هدف همینه دیگه، شما وکیل نمیگیرید که فقط وکیل بیا چهار تا ورقه دی ام بی و نمیدونم بیمه برای شما فایل بکنه. نخیر، وکیلو دارین میگین که پرونده رو تشکیل بده، پرورش بده، بسازه، ترتیبشو بده به طور این که به شما چی برسه؟
پول بیشتر.
خلاصه که بتونی یه هانیمونی هم برین.
ولی با پولایی که شما میگیرین خیلی بیشتر
بده کاری هم بده. سهران ممنونم از همگی، خواهش میکنم. ممنونم از شما، از دوستان. خواستم فقط این داستان کوتاه خدمتتون بگم که در تصادفات و صدمات بدنی واقعا داستان‌های زیادی وجود داره و ما پرونده‌های مختلفی رو می‌بینیم که باید کالبد شکافی بشه تا زمانی که ما بتونیم ثابت بکنیم به شرکت بیمه چرا این پرونده باید بهش پول بیشتری تعلق بگیره. سال همگی مبارک، این نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. انشالله که واقعا سالی بدون تصادف رو برای خودتون و خانواده‌هاتون آرزو می‌کنم و ما هم بتونیم مانند سالیان گذشته در خدمت شما عزیزان همکاری بکنیم با شما و خدمت بکنیم، چون افتخاری که در خدمت جامعه ایرانی هستیم. میدونم این قدر سخته، خیلی به وکلا میگن ما با ایرانی ها نمیخوایم کار کنیم. بسیاری به بچه های جوان ایرانی همه وقتی موکل ایرانی میگیرن میگن آقای یعیدی تو بردار موکل ما رو، تو بردار. میگن چی؟ من بردار؟ میگن ما نمیتونیم با ایرانی کار، دیمندشون زیاده. و واقعا ایرانی و ارامنه عزیز برای ما بهترین موکلین از اون سیستم ما، سیستم ایرانی هستش و اون مهماندار ایرانی. این چند دقیقه هم که مونده میخوام به تمام دوستان ارامنه خودم، مسیحیان عزیز، مخصوصا مسیحیان ایران، عید پاک رو تبریک بگم. Happy Easter to all of you. آرزو میکنم که دیروز روز خوبی بوده. میدونم بسیاری از شما عزیزان دیروز چرچ بودین. امیدوارم که دعاهای شما همه قبول باشه و Have a great Easter و عید پاک. چون من خودم از ارامنه که میرفتم در ایران، عید پاک برای ما تعطیلی بود و جشن میگرفتیم، تخمق رنگ میکردیم و تخمقها رو میشکندیم. نمیدونم شما بازی تخمق میکردیم یا نه؟
ما نه.
آره، توی مدرسه که ما میرفتیم تخمقهای پخته رو میبردیم اونجا، بعد هر کی تخمقهای رو میشکند تخمقش رو برمیداشت. بعدش خیلی ایستر یه عید بسیار قشنگ و زیبایه. And I really enjoy it. به هر حال ایستر هم بر همگی مبارک، عید پاک بر همگی مبارک. و این هفته ما در آپریل سوم در وودلی پارک خواهیم بود برای 13 به در. وودلی پارک تشبیرین اونجا جوایز بسیار عالی و خوب و در حال مانند هر سال در خدمتون هستیم. وودلی پارک از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر من و دوستانم اونجا خواهیم بود. غرفه های بسیار بزرگی خواهم بود. از همه دعوت میکنم بیاین و 13 به در رو با هم پایکوبی بکنیم و جشن بگیریم و اونجا هم در خدمتون باشیم. چشم میارین؟
حتما. اون به چند جا باید سر بزنیم از جمله اونجا.
آره خب پس برحال میبینیمتون دیگه. شاید هم قرعه کشی رو این دفعه با شما کردیم.
نه مرسی. بسیار ممنون شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی رو شنیدید با 20 سال سابقه درخشان در امور تصادفات. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات. دفاترشون در شرمن اوکس، بیولی هیلز، گلندل و ایرواین. و شما تلفن 818-999-9999 و یا 818-9999 شماره 9 برنده در امور تصادفات در اختیار شماست. با سپاس از شما.
مرسی از شما. خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند.